أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در جلسه قبل این بود که حاصل مطلب این شد که برخی از فقها فرمودند تعهد افصح نیست، بلکه تعهد افصحه. و عرض کردیم تعهد و تعهد به معنای وارسی کردن، استظهار، و در واقع ببینه که ته کفش انسان آیا نجاستی وجود داره یا نه. و این که شهید تعهد تبدیل کرد، تعبیر کرده، به پیروی از حدیث بوده. حالا به اصل بحث میرسیم. الان ما هم اصل بحث رو بگم. آیا ما واقعا فرمایش شهید ثانی رو تأیید کنیم؟ آیا شهید ثانی مصاب بوده در این جهت؟ مصاب بوده که فرمایش اسماعیل ابن حماد جوهری رو تأیید کرده؟ خب شهید ثانی خودش کسیه که میگه من مجتهد مسلم بودم و سیت اجتهادم همه جا را فرا گرفته بود، ولی وقتی به سفر مصر رفتم، در مصر الفیه ابن مالک را استدلالی خوندم، همونی که عرض کردیم، یعنی اصول و نحو را خوندم اونجا. مرحوم شهید ثانی چرا در واقع از جوهری تبعیت کرده؟ آیا جوهری که یک لغت دانه هیچ اشتباهی ممکن نکنه؟ ببینید، ما در علم اصول بحث کردیم که آیا قول لغوی حجتون ام لا. علمای علم اصول بحث میکنن، میگن قول لغوی به عنوان یک ثقه حجتون. اما دوستان عزیز، گاهی میشه که یک لغوی هم در نقل لغت خودش اشتباه میکنه، ممکنه تسامح کنه، و اگر قرینه وجود داشته باشه که او در نقل لغت اشتباه کرده و در تفسیر اشتباه کرده، گاهی به قول مرحوم آیت الله فضلی میفرماد عرف یک چیزی رو میگه ولی لغوی یک چیز دیگه نقل کرده، معلوم میشه او در این جریان واژه شناسی اشتباه کرده در واقع. ولیکن لغتی هم که ما میگیم، کتاب لغت معتبر رو میگیم، ما مثل المنجد رو نمیگیم که آقایون اساتید بیان بر اساس المنجد حدیث امام علیه السلام رو معنا کنن. حالا میام میگیم آقایون آیا واقعا حرف جوهری درسته یا نه؟ میگیم نگاه کنید، امیر المؤمنین علیه السلام در فصیح ترین خطبه های نهج البلاغه که کسی از امیر در واقع امیر الکلام بیان الامیر کلام الامیر امیر الکلام کلام الامیر امیر البیان. یک وقتی در بیروت یک کنگره‌ای برگزار شده بود در تجلیل از جورج، در تجلیل از نویسنده معروف بیروتی لبنانی، همونی که رمان زیاد داره، در واقع خیلی از رمان‌های گوناگونی داره، حالا من اسمش الان یادم رفت، در واقع شاید تا وقتا یادم بیاد. یک کسی پشت تریبون قرار گرفت و گفت که این نویسنده بزرگ و این قلم به دست معروف امیر المؤمنین در عصر حاضر امیر المؤمنین نویسندگانه، و او رو به حضرت علی تشبیه کرد. خودش رفت پشت تریبون و گفت خاک بر سرم که این آقا مرا به امیر البیان شکی بر سلام. شکی بر سلام گفت آقا خاک بر سرم که مرا به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تشبیه کرد، و من خودم از جورج جرداق مسیحی بیروت شنیدم که گفت من 6 ساله بودم که به دایی خودم گفتم چه کتابی رو مطالعه کنم که ادبیات عربم خوب بشه. گفت نهج البلاغه را مکرر بخوان، و من بیش از 500 بار نهج البلاغه را خوندم. 500 بار نهج البلاغه را خوندم. جورج جرداق گفت دایی من هر شب که میخوابید، من بلند که میشد سر از روی بالش برمیداشت، دیدم بالشتش تره، من خیال میکردم این عرق کرده ای وقت، ولی وقتی که دقت کردم دیدم نهج البلاغه وقت خواب میخونه و گریش میگیره. و دایی من بلاغت و فصاحت خودش رو از نهج البلاغه گرفته. نهج البلاغه ای که ابن ابی الحدید در مقدمش فوق العاده میگه، فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. حالا در نهج البلاغه آمده و تعاهد ثم اکثر تعاهدن قضائی، زیاد کن وارسی کردن را. تفاعل درسته که به معنای مشارکت میاد، ولی همه جا که به معنای مشارکت نیست. تعاهد خیلی وقتا مبالغه در ثلاثی مجرده، و اگر مبالغه در ثلاثی مجرد باشه اینجا هیچ عیبی نداره. مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی صاحب مفتاح الکرامه، دوستان عزیز، در جلد شش مفتاح الکرامه صفحه 252 چاپ مصر، همون چاپ طب حجری، مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی این جمله را نوشته، گفته ان صح الخبر النبوی سقط کلام الجوهری. خیلی جالب، اگر کلام نبوی درست باشد که درستم هست، این کلام جوهری ساقطه. دوستان عزیز، کلام جوهری ساقطه. پس ببینید در نهج البلاغه کلمه تعاهد آمده، و اگر کلمه تعاهد آمده باشه دیگه شما چی کار میخوایی بکنید؟ شما وقت میگید نه آقا، تعهد افسهه، یعنی سخن اسماعیل ابن حماد جوهری رو مقدم میدارید؟ نه، اینطوری درست نیست. در حالی که در دعای صحیفه سجادیه یا دعای هفتم صحیفه سجادیه که در این دوران کرونا سفارش کردن بزرگان ما که زیاد بخوانید، و ما خود ما عادتمون اینه که در تقریبات نماز مخانه میشه مترتب خونده میشه، در اونجا یک عبارت حضرت سجادیه دیگه، ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعاهد فروزی و استعمال سنتی، خدایا مشغول نگردان مرا به این که اهمیت بدم، یعنی مرا باز نگردان، ولا تشغلنی بالاهتمام، مرا باز نگردان از اهمیت دادن از وارسی فاجباتت، یعنی اونقدر برای من سختی ها فراهم کردی، سختی ها فراهم شده و زندگی من در فراز و نشیب و مشکلات افتاده که من دیگه به واجباتت نمیرسم، به استعمال سنتت دیگه نمیرسم، سنت تو را و مستحبات دین تو را و سیره تو را عملی کنم، از همه چیز غافل شدم، از همه چیز مشغله چیزهای دیگر مرا باز داشته. ببینید این عبارت مرحوم سید محمد جواد عاملیه که اگر روایت درست باشه که حرف جوهری اعتباری نداره. بعدم اون یک روایت نبود که از پیغمبر اکرم خوندیم، الان حدیث نهج البلاغه که نقل به لفظ شده. بارها گفتم امیرالمومنین علیه السلام کاتب داشت، وقتی که عهدنامه مالک اشتر نسخه اصلیش رو به مالک داد، اسبغ ابن نباته نسخه برداری میکن، حضرت امام سجاد علیه السلام ابو حمزه ثمالی رو نشوندن و براش دعای سحر رو دیکته کردن. یعنی شما خیال میکنید حضرت تو بیابون خوند و ابو حمزه هم شنید؟ اینطوری نبود، حضرت بعضی اصحاب را صدا می زدن. آقای امام صادق علیه السلام مفضل ابن عمر را صدا زدن در جنگ جلسه برای او رضیه داستان مفضل ابن عمر و توحید مفضل را بیان می کردن. نگاه کنید دوستان عزیز، الان در حدیث رسول خدا تعاهد آمده، در نهج البلاغه تعاهد آمده، در صحیفه سجادیه تعاهد آمده، و من یادم میاد دوستان عزیز لمعه شهید اول خب شروح گوناگونی داره. اولین شرحی که نوشته شد شرح مرحوم زین الدین جبعی عاملی که معروف به شهید ثانی، که در 911 متولد شده و در سن 54 سالگی در 965 به شهادت رسید. اما بعض از ایشون لمعه شروح دیگه هم داره، مثلا یکی از شروح معروفش به نام سعید العلمای مازندرانیست، متوفای 1245 فکر میکنم 286، بالاخره فکر میکنم 245 باشه، از شاگردای مرحوم میرزای مرحوم وحید بهبهانی و اینا بوده، در اون طبقه بوده. کتابی داره در شرح لمعه 7 جلد که جلد اولش را یکی از دوستان تحقیق کرد، پایان نامش بود و ما در سطح 3 ازش دفاع کردیم و بقیه 7 جلدش هم چاپ شد. بعد از این بزرگوارا باز شروح دیگری وجود داره، از جمله از معاصرینی که آمدن لمعه را شرح نوشتن، نه شرح لمعه را، لمعه را، یعنی در اعداد شهید ثانی رفتن جلو. مرحوم علامه محمد تقی شوشتری است، صاحب قاموس الرجال، صاحب کتاب النجعه فی شرح، صاحب کتاب بهجت و سباقه فی شرح نهج البلاغه. کتاب این بزرگوار که شرح لمعه هست به نام النجعه فی شرح لمعه، بسیار کتاب جالبی است. این عالم بزرگوار همه جا مبانی شهید ثانی رو نقد میکنه، از جمله وقتی که شهید، و خصوصا در مباحث لغوی، در مباحث ادبی، در مباحث رجالی، در مباحث فقه الحدیث، کتاب النجعه بسیار کتاب حرمتی است. ایشون میگه موارد گوناگونی را از صحیفه سجادیه، از نهج البلاغه، از احادیث اهل بیت میاره که اتفاقا ما کلمه تعاهد خیلی مکرر استعمال شده، اختصاص به یک مورد نداره. چرا شما همچی چیزی میفرمایید؟ و این برمیگرده دوستان عزیز به همون قاعده کلی که ما خدمتتون گفتیم که آیا حدیث میتونه مصدر برای قواعد لغوی، برای قواعد نحوی باشد یا نه. مرحوم رضی الدین استرابادی ده ها قاعده نحوی را از کلمات نهج البلاغه استخراج کرده و میرساند که چقدر این مرد بر نهج البلاغه مسلط بوده، مثل ابن هشام که بر قرآن مسلط بوده و برای هر مطلبی که میگه شواهد گوناگونی از قرآن جمع آوری کرده و بیان کرده. به هر حال دوستان عزیز این مطلب خیلی روشنه. عبارتی را مرحوم محدث بحرانی، شیخ یوسف بحرانی هم عبارتی را دارد که مرحوم علامه ششتری در همین ذیل بحث طهارت آورده و من چون دیگه به کتابخانه مراجعه نکردم و النجعه را خودم تو نواب دارم ولی نرفتم دیگه نگاه کنم، به همین مقدار دوستان عزیز اکتفا میکنیم. مثلا من یادم میاد زمخشری در یکی از بیاناتش میگه که آجره از باب مفاعله استعمال نشده، آجره یعجرو از باب افعال استعمال شده، ولی آجره یعجرو از باب مفاعله استعمال نشده. بعد اتفاقا در مکاسب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه حدیثی را نقل میکنه که در اون کلمه یعاجرو به کار برده شده، یعنی یعاجروی باب مفاعله. و ما از این قبیل کلمات بسیار داریم که در استعمالات ائمه به کار رفته و میشه برای مصدر برای لغت باشه. چرا ما در واقع بیم یک قاعده ای را ما چرا در واقع بیم یک قاعده ای را پیریزی بکنیم و مدعی شویم که در کلام معصوم علیه السلام نمیتونه مصدر لغت باشه، مصدر حدیث باشه؟ و به قول آیت الله دکتر محمد صادقی در کتاب الفرقان ایشون مدعی هستن، میگه چرا ما نحو را چرا قرآن را به دنبال قواعد نحو بدوانیم و هر جا با قواعد نحوی که آقایون میگن مخالف بود بگیم این شاذه؟ چرا قواعد نحو را بر اساس قرآن و آیات قرآن تنظیم نکنیم؟ صرف این که ما اشعار عرب داشته باشیم آیا شعرهای ادبیات عرب میتونه دلیل قواعد نحو باشه؟ حتی اشعاری که شاعرش و گویندش مشخص نیست اما کلام معصوم علیه السلام نتونه در واقع دلیل برای این مطلب باشه؟ پس بنابراین دوستان عزیز مرحوم آیت الله خویی، برگردیم به بحث خودمون، مرحوم آیت الله خویی معتقد است که در مورد قضات جعل، یعنی اجرت گرفتن، مزد گرفتن، جعاله گرفتن، ارتزاق از بیت المال، حقوق گرفتن، به هر عبارتی که ما این مطلب را بیان کنیم، این دلیل بر این است که قاضی جایز است که استفاده کنه از بیت المال. ولیکن این نظریه بزرگوار میگه در مقابل یک قول منعی هم هست، فقط اون قول میگه که تا جایی که قاضی میتونه استفاده نکنه. از جمله مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله درست در نقطه مقابل آیت الله خویه، ایشون اول میگه اگر واجب عینی باشه بر قاضی حق نداره استفاده کنه، دو اگر فقیر نباشد حق نداره استفاده کنه، اگر واجب عینی نباشد، واجب کفایی باشد و فقیرم باشه جایزه. در فرض فروز گوناگونم با احتیاطشون میره جلو که این احتیاطات را مرحوم آیت الله خویی همه را نفی میکنه و در واقع ما عبارت مرحوم امام را در کتاب تحریر الوسیله قبلا هم خوندیم، ولی اینجا بد نیست با نگاه به این قضیه که در واقع ارشد شریف با سعادت شما بدانید که مرحوم امام در قضیه اجرت قضات بسیار احتیاطات خاصی دارن، بسیار احتیاطات خاصی دارن. مسئله‌ای که امام در واقع مطرح می‌کنن مسئله پنجم در تحریر الوسیله از کتاب القضاء. این تحریر الوسیله که من الان دارم جلد دو صفحه 361 میفرماید یجوز لمن لم یتعین علیه القضاء. پس معلوم میشه کسی که واجب عینیه بر او قضا حق اجرت گرفتن نداره. القضاء خب چی؟ یجوز لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیاً و این کان الاولا الترک مع الغنا. ببینید اینجا تفصیل میده، میگه اگر غنی استفاده نکنه و یجوز مع تعینه علیه، اگر واجب عینی هم بر او باشه زمانی میتونه استفاده کنه که محتاج باشه و مع کونه غنی لا یخلوانش کار. و این کان الاقوا جواز او، اما اخذ الجعل من المتخاصمین. باز ایشون میاد بین ارتزاق از بیت المال و بین جعل از طرفین متخاصمین هم فرق میذاره، در حالی که آیت الله خویی هیچ فرق بین این دوتا هم نمیگذاره. میفرماید و اما اخذ الجل من المتخاصمین او احدهما فالاحوتو الترک حتی مع عدم التعیین. چون اصلا جعاله را و جعل را از ارتزاق جدا میکنه، در حقیقت سه تا تفصیل میده. ولو کان محتاجن یاخذ الجل او الاجر الا بعضن، اگر تازه محتاجم باشه و خواست جعل بگیره، جعل بر اصل واجب نمیتونه بگیره. مثل نماز جماعت مثلا مثال بزنیم، نمیتونه برای اصل امامت جماعت پول بگیره چون او واجبه بر او. امام به قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات ملتزمه و اگر این قاعده را ما پذیرفتیم دیگه فرقی بین شهادت دادن وقتی که واجب باشه، امامت جماعت وقتی واجب باشه، نمیدونم تبلیغ وقتی واجب باشه و یا مثلا قضاوت وقتی واجب باشه و یا جهاد وقتی واجب باشه، تمام این فرو داخل در اون حرمت اجرت بر امر واجب داخل میشه. اینم مسئله دوم از مسئله مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله ماوی خویی که خدمتتون توضیح دادم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.